این اتفاقات و شاید بشه گفت دلجویی است که آدم از مردمش میکنه با بازگو کردن این اتفاقات. موسیقی شناخت میده و یک موزیسین بایستی بر این مبنا کارش رو دنبال بکنه، یعنی پیامی داشته باشه، حالا یا پیام شادیه یا پیام غمه یا پیام حماسیه یا پیام میهنیه یا پیام عشقیه یا شکایته یا همه چی، بالاخره کدوم اینا پیامه. اگر موسیقی بدون زبان نتونه پیام بیاره، این موسیقی خیلی کارش خرابه. موسیقیه که وقتی که کلام باهاش میاد، به کلام جان و روان میده و کلام رو گویاش میکنه، تأثیر میذاره رو شنوندش. خونم آتش
استاد محمدرضا شجریان در نوروز 6 سال پیش در ویدئویی اعلام کرد 15 سال است با بیماری سرطان دست و پنجه نرم می کند و تا کنون به دلیل وخامت حال و روزش بارها راهی بیمارستانها شده. به دنبال تظاهرات ناشی از انتخابات بحث برانگیز سال 88، استاد شجریان ضمن اعتراض به سرکوب مردم و همبستگی با آنها، با اشاره به گفته احمدی نژاد که مردم به پا خواسته را خس و خاشاک نامیده بود، گفت از این پس صدای من در صدا و سیما جایی ندارد، چرا که صدای من همان صدای خس و خاشاک است. در پی وقایع سال 88، محمدرضا شجریان از اجرای کنسرت در ایران منع شد، ولی با این حال دست از تدریس و برگزاری کنسرت در خارج بر نداشت. حمید متبسم، آهنگساز و نوازنده تار و ستار، در گفتگو با رادیو فردا ضمن اشاره به خصوصیات اخلاقی شجریان، این هنرمند را سرآمد و نخبه خوانندگان دانسته.
محمدرضا شجریان استاد بزرگ آواز ایرانی است و کسی است که تمام مشخصات خوانندگی استادان قدیمی رو با خودش داشت. من به عنوان یک موزیسین میتونم فارغ از هر گونه سلیقه شخصی این ادعا رو بکنم که آوازخوانی به شیوه محمدرضا شجریان یک نمونه منحصر به فرد اوست و قبلا در تاریخ موسیقی ما اتفاق نیفتاده، با اینکه ما خوانندگان بزرگی مثل طاهرزاده، مثل اقبال آذر، مثل بنان داریم، ولی تمام مشخصات خوب اونها رو به علاوه سبک شخصی ایشون همراه خودش داشت.
استاد محمدرضا شجریان در ادامه مداوای 20 سالش 13 مهر ماه سال پیش به دلیل افت سطح هوشیاری در حد کمای عمیق به بخش مراقبت‌های ویژه بیمارستان جمع تهران منتقل شد و سرانجام در 17 مهر ماه سال پیش در 80 سالگی درگذشت و پیکرش 2 روز بعد در نزدیکی آرامگاه فردوسی در توس به خاک سپرده شد. همایون شجریان به انگیزه اولین سالمرگ پدرش تصنیفی به نام شباهنگ و فاضل جمشیدی، دیگر خواننده موسیقی، هم بر پایه شعری از شفیعی کتکنی قطعی با نام بخوان به نام گل سرخ منتشر کردند. شهرام میریان، رادیو فردا.
محکوم نوجوان رو اعدام کردن،
شکنجه شدن.
چه بلایی سر برادرم آوردی.
شکنجه‌گران در کارشون هم بسیار واردن.
تمام بازداشت‌های ایران خودسرانه هست.
روایت‌هایی که نمی‌خواهند بشنوید.
من از زندان قرچک برامی دارم این پیام رو ارسال می‌کنم به شکل‌های مختلف.
هر روز با رادیو فردا.
اما عزت الله مهرآوران، بازیگر پرسابقه سینما و تئاتر ایران، جمعه شب بر سر ابتلا به کرونا درگذشت. این در حالی است که آقای مهرآوران اخیراً دو دوز واکسن کرونا را دریافت کرده بود. خبرگزاری مهر روز شنبه در این باره نوشت مهرآوران جزو هنرمندانی بود که هر دو دوز واکسن خود را از طریق مؤسسه هنرمندان پیشکسوت تصدیق کرده بود. اگر مایلی در مورد این موضوع بیشتر بدونید، پیشنهاد می‌کنم به وبسایت رادیو فردا مراجعه کنید. اما در اینجا این مجله شامگاهی به پایان رسید. من پروانه وحید منش با آرزوی ساعتی سرشار از سلامتی و آرامش از شما دعوت می‌کنم شنونده مجله دریچه باشید، کاری از مهتاب وحیدی راد.
یعنی یک خیلی از مصادیق تو دنیا،
یکی از مصادیق مشخص مربوط به حقوق انسان، حقوق بشر.
دریچه،
مجله دریچه این هفته ویژه برنامه است به مناسبت 10 اکتبر، روز جهانی علیه مجازات اعدام. در این مجله از این مجازات برگشت ناپذیر میگوییم و ابعاد مختلف آن در کشوری که سالهاست از نظر تعداد اعدام بر سکوی دوم جهان ایستاده است، جمهوری اسلامی ایران. من مهتاب وحیدی‌راد هستم و ازتون دعوت میکنم در این ویژه برنامه دریچه با من همراه باشید. نقض حق حیات، بنیادی ترین حق هر انسان. مرگی از پیش تعیین شده با حکم دادگاه و تایید بالاترین مراجع قضایی. مجازاتی برگشت ناپذیر که به گفته مدافعان حقوق بشر باید با احکامی دیگر جایگزین شود، در 55 کشوری که هنوز از این مجازات استفاده می کنند. ده سال می گذرد از زمانی که ده‌ها نهاد مدافع حقوق بشر در ائتلافی جهانی 10 اکتبر برابر با 18 مهر ماه را روز جهانی علیه مجازات مرگ نامیدند، با هدف تلاش برای لغو اعدام در سراسر جهان. با این حال شماری از کشورها هنوز از این مجازات استفاده می کنند. ائتلاف جهانی علیه مجازات اعدام 10 اکتبر امسال را به زنان اختصاص داده با عنوان زنان محکوم به اعدام، واقعیت پنهان. این ائتلاف میگوید تبعیض گسترده، نابرابری و کلیشه‌های جنسیتی در برخی نقاط جهان زنان را در معرض خطر مواجهه با مجازات مرگ قرار می‌دهد. رویا برومند، مدیر اجرایی بنیاد عبدالرحمن برومند، درباره علت انتخاب این موضوع میگوید
زنان یک اقلیتی هستن در محکومین به اعدام و کسانی که اعدام میشن اصولا بهشون خیلی توجه نمیشه و مخصوصا که زنانی هم که اعدام میشن، حالا زندانیان سیاسی و غیره، اصولا زندگی این زنان از یک پیش زمینه های پرمشکل هست، فقر هست، مسائلی در رابطه با تبعیض و مشکلاتی که در راه طلاق هست یا خانواده های سنتی که طلاق رو نمیپذیرن، ازدواج های زودرس و یا زنانی که گول میخورن و گرفتار جابجا کردن مواد مخدر میشن یا به خاطر یه نفر دیگه گردن میگیرن. ولی مسئله ای که هست اینه که این زنان در سیستم های قضایی بهشون اجحاف میشه و مثل مردا باشون رفتار نمیشه. حالا تو کشور ما و تو خیلی از کشورهای دیگه مردان رو مثل این که براشون فهم بیشتری هست که حالا مرتکب جرم بشن، ولی زنا مثل اینه که باید از نظر اخلاق و استانداردهای زندگی کاملا بی عیب و بدون خطا باشن و بعد حتی در زندان خطر تجاوز براشون هست. تهدید تجاوز همیشه جزو تهدیدهای بازجوها هست و خب خانواده های سنتی تر قبول نمی کنن. یعنی به زنی که مرتکب به جرم بشه رو همون جوری باهاش برخورد نمی کنن که مردی که مرتکب جرم میشه. به هر حال مسائلی هست که دیده نمیشه، این یک واقعیتیه که دیده نمیشه.
واقعیتی که دیده نمی شود یا شاید کمتر به آن توجه می شود. اما فهرست زنان اعدام شده در ایران طی 43 سال گذشته طولانی است، از روزهای نخست پس از انقلاب سال 57 تا امروز. از کارگران جنسی که در زمستان همان سال توسط صادق خلخالی حاکم شرع وقت به اعدام محکوم شدند و حکمشان فوراً به اجرا درآمد تا مونا محمود نژاد بهایی 17 ساله و نیز زن صاحب منصبی چون فرخرو پارسا وزیر آموزش و پرورش در حکومت پهلوی که در اردیبهشت سال 59 او هم با حکم صادق خلخالی به دار آویخته شد. افرادی که داستان زندگی، بازداشت و اعدام آنان از فرصت این برنامه خارج است. اما عبدالکریم لاهیجی، حقوقدان و فعال حقوق بشر در پاریس، آن روزها را به خوبی به یاد دارد.
چند روز از 22 بهمن نگذشته بود که خمینی یک آخوندی رو به اسم صادق خلخالی به عنوان حاکم شهر تعیین کرد. و این نماینده بینش خمینی است در مسئله قضاوت و یک آدمی که به اون صورت تحصیلات فقهی هم نداشته که مثلا به حد مجتهد و اجتهاد هم برسه، نشون میده که خمینی برداشتش از قضاوت چی بود. بعدم که بر اثر متاسفانه تکرار این اعدام ها خب ما اعتراض کردیم، من به عنوان مسئول جمعیت حقوق بشر در ایران و تعدادی از سازمان های حقوق بشر در خارج از ایران، او گفت نه اینا اصلا احتیاج به محاکمه نداشتن. تمام اینها باعث شد که خیلی زود و لااقل ما مدافعان حقوق بشر مشخص بشه که در رژیم جمهوری اسلامی چیزی به اسم محاکمه عادلانه معنا و مفهوم نداره. به خاطر همین از همون ابتدا پای ما با کلای دادگستری رو به اون دادگاه ها بستند. در یه همچین روند است که متاسفانه تعدادی از خانوم ها هم و از جمله یکی از مسئولان رژیم گذشته خانم فرخوی پارسا که فرهنگی بود و وزیر آموزش پرورش بود هم به ناحق متاسفانه قربانی یه همچین ماشین آدمکشی بود که راه انداختن و به مرور سرایت کرد تعدادی از زنان در ارتباط با عقاید مذهبیشون بهایی ها به چوخه اعدام سپرده شدند و هم متاسفانه قضیه رو تسلی دادن به قول خودشون مبارزه با فحشا و زنهایی که متهم به مسائل جنسی بودند.
زنانی که حتی نام همه آنان را هم نمی‌دانیم و برخی از آنان در آن سالها به دستور حاکم شرع سنگسار شدند. حتی از تعداد دقیقشان هم اطلاعی در دست نیست. تا اینکه سالها بعد در پی اعتراض‌های گسترده جهانی سرانجام اجرای این نوع از مجازات مرگ در ایران متوقف شد. گرچه هنوز در قوانین ایران وجود دارد. مجازاتی که مدافعان حقوق بشر آن را وحشیانه و قرون وسطایی می دانند. رویا برومند این نوع مجازات را ظالمانه می داند و تعداد قربانیانش در ایران را ده ها نفر.
همه موارد البته گزارش نشدند ولی تعداد سنگسارها کم نیست. ده ها مورد هست و زنان و مردان هم هستن، یعنی خاص زنان هنوز محکوم به اعدام می کنن برای زنا ولی محکوم به سنگسار نمی کنن. اینه که از بین نرفته تنبیه برای زنا ولی خب سعی می کنن که سنگسار نکنن. قساوت این مجازات خیلی زیاده. به هر حال اعدام برای نهادهای بین المللی و فعالان حقوق بشر شکنجه محسوب میشه. اصلا پروسه اعدام و محکومیت و اون انتظار و اون وضعیتی که سالها افرادی که محکوم به اعدام میشن دارن، این خودش شکنجه محسوب میشه ولی این نوع کشتن دیگه قساوتش بی اندازه است.
فهرست زنان اعدام شده در ایران با ورود به دهه 60 پرشمارتر می شود. دهه‌ای که در آن تعداد اعدام ها افزایش بی سابقه می یابد. زنان و مردانی که زندانی سیاسی بودند. اعدام های پرشماری که در سال 67 به اوج خود می رسد. همان تابستانی که هزاران زندانی سیاسی به دستور آیت الله خمینی توسط هیئتی موسوم به هیئت مرگ به طناب دار یا جوخه آتش سپرده شدند. زنان و مردانی که عضو سازمان مجاهدین خلق بودند یا به دیگر گروه‌های سیاسی تعلق داشتند. زندانیانی که برخی از آنان تنها به تحمل حبس محکوم شده بودند اما با تصمیم اعضای هیئت مرگ جانشان ستانده شد. هیئتی که ابراهیم رئیسی رئیس جمهوری ایران هم از اعضای آن بود. زندانیان سیاسی که تا امروز حتی محل دفنشان هم معلوم نیست. افرادی که نهادهای حقوق بشری آنان را تحت عنوان ناپدید شدگان قهری معرفی می کنند و آمران و عاملان این اعدام‌ها را متهم به جنایت علیه بشریت می دانند. رها بحرینی، حقوقدان و پژوهش